سلام، من میلاد امیری هستم و شما به لیدو پاد گوش میکنید. در سری اول این پادکست به سراغ اندودانتیکس با روی کردی عملی و کاربردی میریم. آدرس پیج اینستاگرام و چنل تلگرام ما @lido_ خوش اومدین به پادکست خودتون، پادکست لیدوپاد. توی این اپیزود در رابطه با اصول اولیه آماده سازی کانال، تعیین طول و تعیین فایل اولیه صحبت میکنیم. حالا ممکنه براتون سوال شده باشه که پس اکسس دندانهای مولر چی میشه؟ بنا به درخواست خود شما و اکثریت جمع و اینکه یه مقدار تنوع هم توی موضوعاتمون ایجاد بشه، در رابطه با کلینینگ و شیپینگ توی این جلسه و جلسه بعد صحبت میکنیم و بعد به سراغ اکسس کویتی توی دندانهای مولر مگزیلا و مندیبل میریم. به طور کلی ما از آماده سازی کانال دو اصل عمده رو دنبال میکنیم. اولین اصل اینه که کانال رو از بقایای باکتری، مواد نکروتیک و آج آلوده پاک بکنیم و اصل دوم هم اینه که کانال دندانی رو به صورت یک مخروط متقارب پیوسته شکل بدیم، به طوری که گشادترین بخش کانال همون اوریفیس یا مدخلش باشه و تنگترین بخش هم تنگه اپیکالی کانال قرار بگیره. حالا اینکه تنگه اپیکالی چیه رو جلوتر در رابطه باهاش مفصل صحبت میکنیم. همونطور که گفتم یکی از اهدافمون پاکسازی کانال هستش که خب به دو صورت مکانیکی و شیمیایی صورت میگیره. پاکسازی مکانیکی به وسیله اینسترومنت هایی مثل فایل، گیتس یا فایل های چرخشی روتاری انجام میشه. اما پاکسازی شیمیایی توسط محلول‌های مختلفی میتونه انجام بشه که گلد استاندارد همه اونها سدیم هیپوکلوریت رقیق شده هستش. هدف از پاکسازی مکانیکی و شیمیایی کانال اینه که لود باکتریایی درون کانال رو به حداقل ممکن برسونیم. هرچند که هیچ وقت نمیتونیم این مقدار رو به صفر برسونیم، ولی تا حد بسیار ایدئالی میشه مقدار باکتری‌های درون کانال رو کاهش داد. خیلی خب، همونطور که گفتم گشادترین بخش کانال اوریفیس کانال هستش و به تنگترین قسمت کانال یعنی اپیکال کانستریکشن منتهی میشه. شاید خیلی از شما فکر بکنید که کانال کاملا به شکل یک مخروط پیوسته هست که هرچی به سمت انتها میره تنگ و تنگتر میشه تا در نهایت به اپیکال فورامن یا همون مدخل ورود عروق و اعصاب منتهی بشه. ولی باید بگم که اینطور نیست. در حقیقت کانال در یک جایی در نزدیکی انتهای خودش به تنگترین بخش خودش میرسه و دوباره یه مقدار گشاد میشه تا در نهایت به اپیکال فورامن منتهی بشه. به این ناحیه بسیار تنگ ما میگیم تنگه اپیکالی یا اپیکال کانستریکشن که بهترین محل برای ختم آماده سازی ماست و سیل خیلی خوبی رو هم میتونه برای موادی که باهاش کانال رو پر میکنیم فراهم بکنه. اینجاست که مفهومی به نام طول کارکرد یا ورکینگ لنگث مطرح میشه. طول کارکرد چیه؟ به فاصله یک رفرنس پوینت تا اپیکال کانستریکشن یا همون تنگه اپیکالی ما میگیم طول کارکرد. حالا این رفرنس پوینت میتونه نوک کاسب باشه یا لبه اینسایزال دندان. متاسفانه تعیین طول کارکرد به سادگی که فکر میکنیم نیست. چرا؟ همش برمیگرده به سه ساختاری که میتونیم درون دندان مشاهده بکنیم، یعنی محل اپیکال فورامن، محل اپکس رادیوگرافیک و اپکس آناتومیک. حالا هر کدوم از اینها چی هستن و چرا در کار ما تداخل ایجاد میکنن چیزیه که الان بهش میپردازیم. اپکس رادیوگرافیک در واقع به انتهایی ترین نقطه ریشه دندان در رادیوگرافی گفته میشه، اما اپکس آناتومیک به انتهایی ترین بخش ریشه در حقیقت یا واقعیت گفته میشه. حالا مگه این دوتا بر هم منطبق نیستن؟ متاسفانه باید بگم که خیر. خیلی از اوقات ممکنه مشاهده بکنید که برای مثال در ریشه پالاتال دندان شش بالا ما کرو شدیدی به سمت لینگوال داشته باشیم که حتی ریشه به سمت بالا برگشته باشه. خب مسلماً وقتی شما از چنین دندانی که حالت سه بعدی داره یه عکس دو بعدی رادیوگرافی تهیه بکنید، احتمالاً انتهایی ترین بخش ریشه درون رادیوگرافی همون ابتدای کرو ما دیده میشه و این ما رو به خطا میندازه، در صورتی که انتهای ریشه در حقیقت چیزیه که خلاف این هستش. حالا این دو مفهوم که با همدیگه منطبق نیستن به کنار، محل اپیکال فورامن یا همون ورود عروق و اعصاب هم میتونه بر انتهایی ترین نقطه ریشه منطبق نباشه و خیلی از اوقات در فاصله نیم تا 3 میلیمتری انتهای اپکس قرار میگیره و بدتر از اون ممکنه در سمت باکال یا لینگوال ریشه قرار گرفته باشه و همین شما رو درون رادیوگرافی به خطا بندازه و فایلتون در حقیقت اوبر شده باشه، ولی شما فکر بکنید که طول ایدئالی رو دارید کار میکنید. سرتون رو درد نیارم، در رابطه با این مسائل مفصلن در اپیزود اپکس لوکیتورها صحبت کردیم. اگر دوست دارید در این باره بیشتر بدونید، توصیه میکنم که این اپیزود رو یه بار گوش بدید. یه فاصله بگیریم و برگردیم و یاد بگیریم که چطور طول کارکرد رو درون دندان تعیین بکنیم. گفتیم که طول کارکرد به فاصله ی رفرنس پوینت تا اپیکال کانستریکشن گفته میشه. چطور این طول رو تعیین بکنیم؟ در مفهوم سادش باید اینطور بگم که فایلمون رو وارد کانال دندان میکنیم، تا تنگه ی اپیکالی به پیش میبریم و بعد رابر استاپمون رو بر روی نوک کاسب یا لبه ی اینسایزال تنظیم میکنیم. در مرحله بعدی فایل رو از کانال خارج میکنیم و به وسیله اندومتر یا همون خطکش اندو طول رو میخونیم. حالا اینجا دو تا نکته مهم وجود داره. اولین نکته اینه که اولا سعی بکنید رفرنس پوینتتون نقطه صافی باشه. مثلا اگه رابر استاپمون بر روی لبه اینسایزال به صورت کج قرار گرفته، خب لبه رو یه مقدار با فرزمون صاف بکنیم تا رابر استاپ به صورت کج روی رفرنسمون قرار نگیره و همین طولمون رو با خطا روبرون نکنه. نکته بعدی اینه که وقتی که میخوایم طول رو با اندومتر بخونیم از عدد 5 شروع بکنیم، نه از عدد 0. چرا؟ چون که اندومترهای مختلف با همدیگه متفاوت هستن و ممکنه این جلسه از یه اندومتر استفاده بکنیم اما جلسه بعدی درمان اندومتر متفاوت باشه و وقتی که هر دو رو از ابتدای اندومتر بخوایم طول بزنیم ما رو با خطا روبرو بکنه و خدایی نکرده درمانمون با فیلری روبرو بشه. خب اینجا چند تا سوال مطرح میشه. اولین سوال اینه که چه فایلی رو به عنوان فایل اولیه وارد کانال دندان بکنیم؟ و سوال دوم هم اینه که خب اصلاً فایلمون رو تا چه طولی وارد کانال بکنیم که مطمئن باشیم به تنگه اپیکالی رسیده؟ برای پاسخ به همه این پرسش ها باید مفهومی به نام طول کارکرد تخمینی رو تعریف بکنیم. چرا؟ چون ما دید مستقیمی نسبت به دندان نداریم و فقط یه رادیوگرافی دو بعدی از جسم سه بعدی تهیه کردیم. در ضمن این رادیوگرافی خب میتونه بزرگنمایی یا دیستورشن هم درون خودش داشته باشه. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ ما فایلمون رو بر روی عکسی که به صورت موازی از دندان تهیه کردیم قرار میدیم. رابر استاپ رو بر روی رفرنس پوینت توی عکس تنظیم میکنیم و فاصله نوک کاسپ یا لبه اینسایزال تا انتهای ریشه دندان رو میسنجیم. فایلمون رو بر روی اندومتر میذاریم، این طول رو میخونیم و به خاطر بزرگنمایی که میتونه عکس رادیوگرافی داشته باشه 1 تا 2 میلیمتر ازش کم میکنیم و فایل رو وارد کانال دندانی میکنیم و یه عکس رادیوگرافی مجدد تهیه میکنیم. خب توی عکس رادیوگرافی که با فایل تهیه کردیم میتونیم ببینیم که این فایل توی چه موقعیتی ایستاده و چقدر باید جابجا بشه تا به طول کارکرد یا همون اپیکال کانستریکشنمون برسه. خب حتما براتون سوال شده که از کجا متوجه بشیم که تنگه اپیکالی در چه موقعیتی قرار گرفته. تحقیقات نشون میده که در غالب موارد این محل در فاصله 0.5 تا 1 میلیمتری اپیکال فورامن قرار میگیره. البته فاکتورهای متعددی میتونه روش تأثیر بذاره، مثلا افزایش سن میتونه موجب افزایش این فاصله بشه، ولی به طور کلی و میانگین ما این نقطه رو در 0.5 تا 1 میلیمتری اپیکال فورامن در نظر میگیریم. پس وقتی که عکس با فایل رو تهیه کردیم باید بسنجیم که فایل چقدر دیگه باید جابجا بشه تا به فاصله 0.5 تا 1 میلیمتری اپیکال فورامن در واقع برسه. خب اینجا چند تا حالت پیش میاد. ممکنه که فایل ما توی رادیوگرافی که تهیه میکنیم اصلا از ریشه دندان عبور کرده باشه و اصطلاحاً اوور باشه، یا اینکه کمتر از طول مورد نظر وارد کانال شده باشه و آندر به نظر بیاد. به هر حال ما باید فایل رو به نحوی جابجا بکنیم که به فاصله 0.5 تا 1 میلیمتری انتهای کانال برسه. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که اگر نیاز باشه برای این تنظیم طول فایل کمتر از 0.5 تا 1 میلیمتر جابجا بشه، نیازی به رادیوگرافی مجدد نیست. اما اگر لازمه که بیشتر از 1 میلیمتر فایل رو جابجا بکنید، من توصیه میکنم که یه رادیوگرافی مجدد تهیه بکنید تا خدای نکرده خطاهایی مثل اوور شدن یا آندر شدن پیش نیاد. خب من یه جمع‌بندی بکنم. از دندان مورد نظر یه عکس رادیوگرافی به وسیله روش پارالل تهیه می‌کنیم. فایلمون رو بر روی عکس رادیوگرافی می‌ذاریم و از رفرنس پوینت تا انتهای ریشه رو اندازه‌گیری می‌کنیم. 1 تا 2 میلیمتر ازش کم می‌کنیم و فایل رو به همین اندازه وارد کانال دندان می‌کنیم. حالا یه رادیوگرافی مجدد تهیه می‌کنیم و بر اساس این رادیوگرافی فایل رو به نحوی جابجا می‌کنیم که به فاصله 0.5 تا 1 میلیمتری انتهای کانال برسه، که گفتیم این موقعیت معمولاً منطبق بر اپیکال کانستریکشن یا تنگه اپیکالی. در مورد کانال‌های کروردار یا خمیده بهتره که شما فایل رو به نحوی که کرو رو درون رادیوگرافی اولیه مشاهده می‌کنید خم کنید، بر روی رادیوگرافی بذارید، اندازه‌گیریتون رو انجام بدید و بعد دوباره فایل رو صاف بکنید و به وسیله اندومتر طولش رو بخونید. بسیار خوب، یه فاصله بگیریم و برگردیم و بپردازیم به ادامه مباحث. در قسمت قبل 2 سوال مهم رو مطرح کردیم. اولین سوال این بود که طول کارکرد چطور تعیین بشه، که خب بهش جواب دادیم. اما سوال دوم این بود که اولین فایلی که وارد کانال می‌کنیم چه فایلی باشه. در تعریف فایل اولیه به بزرگترین فایلی گفته میشه که با کمترین نیرو و براحتی به انتهای کارکرد برسه و گیر مختصری هم در قسمت اپیکال کانال داشته باشه. دقت بکنید، بزرگترین فایلی که به طول کارکرد برسه و گیر مختصری هم درون کانال داشته باشه. بیا یه مثال بزنیم. برای مثال من یه دندان سانترال بالا رو اکسس زدم. فایل 15 رو به طول کارکرد میرسونم، میبینم که هیچ گیری درون کانال نداره و به راحتی به طول میرسه. میرم به سراغ فایل 20. فایل 20 هم گیری درون کانال نداره و کاملا درون کانال آزاده. اما فایل 25 رو که امتحان میکنم میبینم که با کمترین نیرو به طول کارکرد رسید و گیر خیلی کمی هم در قسمت اپیکال کانال داره. در این مثال فایل 25 به عنوان اولین فایلی مشخص میشه که وارد کانال میشه و گرافی هم به وسیله همین فایل هستش که تهیه میشه. یه نکته، ممکنه که وقتی که ما طول کارکرد دقیق رو در نهایت تعیین کردیم متوجه بشیم که فایلی که به طول کارکرد تخمینی میرفته و یه مقدار گیر هم داشته الان دیگه گیر نداره و مجبور بشیم برای مثال یه شماره بزرگترش بکنیم. نکته دوم این هستش که فایل اولیه حداقل میتونه فایل 15 باشه و حتی اگر کانال به فایل های 8 و 10 هم به راحتی اجازه ورود نده، به طور قراردادی باید این رو بپذیریم که فایل اولیه حداقل میتونه فایل 15 باشه. چنین چیزی برای رادیوگرافی هم صادق هستش و اگر شما رادیوگرافی رو با فایلی کوچکتر از فایل 15 تهیه بکنید، برای مثال با فایل 8 یا 10، ممکنه که انتهای فایل با ترابکولای استخوانی در هم آمیخته بشه و نتونید به خوبی انتهای فایل رو تشخیص بدید. پس این رو به طور قراردادی ما میپذیریم که فایل اولیه حداقل فایلی که میتونه باشه 15 هستش. تا اینجا که مشکل خاصی با فهم مطالب نداشتین، درسته؟ بسیار خوب. تعیین طول کانال دندانی وقتی که دندان تک کانال باشه خیلی ساده و راحت هستش، اما وقتی که پای دندانهای 2، 3 یا 4 کانال به وسط میاد از دو جنبه داستان یه مقدار سخت میشه. اولین جنبه اینه که وقتی ما فایل ها رو وارد کانال های دندانی میکنیم، استاپرها به همدیگه گیر میکنن و به درستی روی رفرنس پوینت قرار نمیگیرن و ممکنه کار ما رو با خطا روبرو بکنن. توصیه‌ای که من در این موارد دارم اینه که اولین فایل رو وارد یکی از کانال‌ها بکنید. استاپر رو روی کاسب مورد نظر که معمولاً نزدیک‌ترین کاسب فایل هم هست تنظیم بکنید. بعدش استاپر رو به بالاترین نقطه فایل هدایت بکنید. در مرحله بعدی همین کار رو برای فایل‌های بعدی هم تکرار بکنید تا استاپرها با هم دیگه تداخل نداشته باشن. وقتی که عکس رو گرفتید، عکس رو خوندید و تغییرات رو مشاهده کردید، دوباره هر فایل رو دونه به دونه استاپرش رو روی کاسب مورد نظر تنظیم بکنید، از کانال خارج بکنید، طولش رو اندازه‌گیری بکنید، طولش رو اگر لازمه تغییر بدید و در نهایت همین کار رو برای همه کانال‌ها انجام بدید. مشکل بعدی که در رابطه با دندان‌های چند کانال مطرحه اینه که توی رادیوگرافی که تهیه می‌کنیم فایل‌ها روی همدیگه سوپرایمپوز میشن یا اصلاً نمیتونیم تشخیص بدیم که کدوم فایل درونه چه کانالی قرار گرفته. اینجاست که پای قانونی به نام قانون اسلوب به وسط میاد. قانون اسلوب یا سیم لینگوال اپوزیت باکال. اسم قانون داره کارکردش رو داد میزنه. میگه که وقتی شما اشعه رو درست عمود بر دو تا جسم که هم راستای هم قرار گرفتن بتابونید، چون که دارید از چند تا جسم سه بعدی تصویر دو بعدی تهیه میکنید، درست مثل سایه اجسام تصویرشون هم روی هم میفته و شما نمیتونید اونها رو از هم دیگه تفکیک بکنید. حالا برای اینکه این اجسام از هم دیگه تفکیک بشن، ما میایم به اشعهمون یه شیفت 15 تا 20 درجه میدیم، حالا چه به صورت مزیالی چه به صورت دیستالی، و به این صورت اجسام از همدیگه جدا میشن. برای اینکه مشخص بکنیم کدوم جسم باکالیه و کدوم لینگوالی به این قانون مراجعه میکنیم. قانون میگه سیم لینگوال اپوزیت باکال، یعنی جسمی که در سمت اشعه قرار گرفته یا در سمت تیوب قرار داره جسم لینگوالیه و جسمی که در سمت دور از تیوب خودش رو جای داده جسم باکالی هستش. چی شد؟ جسمی که در سمت اشعه قرار گرفته لینگوالی و جسمی که دور از اونه باکالیه. همینجا یه قرارداد رو از من بپذیرید. وقتی که میگیم به تیوب شیفت مزیالی میدیم، یعنی از مزیال اشعه تابیده میشه، یعنی انتهای تیوب در سمت مزیال قرار گرفته و سرش به سمت دیستاله. و بالعکس وقتی میگیم به تیوب شیفت دیستالی میدیم یعنی چی؟ یعنی از دیستال اشعه تابیده میشه. این رو خوب توی ذهنتون داشته باشین و به کلمه از دقت بکنید. خیلی خوب، بیاین چند تا مثال بزنیم. فرض بکنید ما یه دندان 4 بالا رو اکسس زدیم و 2 فایل درون کانال‌های باکال و لینگوال قرار دادیم. یه عکس هم درست عمود بر دندان گرفتیم و می‌بینیم که انتهای فایل‌ها برای هم افتاده و اصلاً نمی‌تونیم تشخیص بدیم انتهای این فایل مربوط به کدوم یکی از کانال‌هاست. چی کار بکنیم؟ میایم به تیوب یه شیفت مزیالی میدیم. در این صورت طبق قانون اسلوب فایل هایی که از هم جدا شدن، اون فایلی که در سمت مزیال قرار گرفته فایل لینگوالیمون هست و فایلی که در سمت دیستال قرار میگیره فایل باکالی هست. حالا یه دندان 6 پایین 4 کانال رو در نظر بگیرید. کانال مزیو باکال، مزیو لینگوال، دیستو باکال و دیستو لینگوال. فرض بکنید ما از سمت دیستال اشعه تابوندیم. به ترتیب روی گرافی کانال ها به چه شکل دیده میشن؟ خب مشخصا دیستالی ترین کانال، کانال دیستولینگوال هست. بعد از اون کانال دیستوباکال قرار میگیره. بعدش کانال مزیولینگوال و در نهایت مزیالی ترین کانال هم کانال مزیوباکال هستش. در مورد دندان های مولر بالا معمولا اگه فقط 3 تا کانال داشته باشیم، این کانال ها کاملا از همدیگه جدا هستن. مزیوباکال، دیستوباکال و پالاتال. اما اگه به هر دلیلی، برای مثال ریشه پالاتال روی ریشه مزیوباکال سوپرایمپوز شده باشه، ما باید کاری بکنیم که ریشه پالاتال به سمت دیستال حرکت بکنه. ما باید چی کار بکنیم؟ خب میایم به اشعه یه شیفت دیستالی میدیم و طبق قانون اسلوب ریشه پالاتال به سمت اشعه که دیستال هست حرکت میکنه و از ریشه مزیوباکال جدا میشه. حالا فرض بکنید که ریشه پالاتال روی ریشه دیستوباکال سوپرایمپوز شده. در این موارد باید شیفت اشعه شیفت مزیالی باشه تا ریشه پالاتال طبق قانون اسلوب به سمت مزیال حرکت کنه. در مواردی که ما کانال MB2 داشته باشیم، خب شما بهتر از من میدونید که این کانال نسبت به کانال مزیوباکال 1 پالاتالی تر قرار گرفته و طبق قانون اسلوب اگر شیفت اشعه مزیالی باشه، خب این کانال مزیال تر نسبت به کانال MB1 قرار میگیره. کتاب توصیه میکنه که شیفت مناسب برای دندانهای پرمولر و مولر بالا معمولا شیفت مزیالی هستش. در مورد پرمولرهای پایین هم شیفت مزیالی رو توصیه میکنه، اما مولرهای مندیبل رو پیشنهاد میکنه که با شیفت دیستالی عکس گرفته بشه، چرا که خیلی از اوقات وقتی که با شیفت مزیالی از این دندانها عکس میگیریم احساس میکنیم که کانالها تایپ 2 هستن و انتهای کانالها به هم میرسه، اما وقتی به صورت دیستالی عکس میگیریم میبینیم که کاملا از هم دیگه فرامن جداگانه ای دارن. در مورد این سایزورهای پایین که در حدود 1/3 موارد کانال دوم دارن، توصیه میشه که در دندانهای این سایزور شیفتمون شیفت دیستالی باشه، اما در کانین مندیبل شیفت مزیالی توصیه میشه. بسیار خوب، ترجیح میدم این اپیزود رو بیشتر از این طولانی نکنم. در اپیزود بعد به روش‌های استپ بک، پسیو استپ بک، انواع حرکات فایل‌ها در آماده‌سازی کانال‌ها و ملاحظاتی که باید در آماده‌سازی کانال‌های کروودار با فایل‌های دستی رعایت بکنیم می‌پردازیم. خیلی ممنونم که با لیدوپاد همراهین. خدا نگهدارتون. سیما مثل روز روشنه، ستاره نیدم به شبات، ماه منی ماه منی، جینم بنات جینم بنات، ای آسمون بی کسی، بنیر به حال من زار، او رسیانه